بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، صلى على محمد وآله الطاهرين، لا سيما على بقية الله أرواحنا له الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. در جلسات پیشین عرض شد که امر بسایت امری است که در همه ادیان آسمانی بوده است و امر به دست خداست و خدا معرفی میکند و خدا تعیین میکند و خدا نصب میکند و امر معرفی وسیع به مردمان به دست پیامبر است. هر شد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، اگر به دوران 23 ساله رسالت ایشان مراجعه کنیم، میبینیم که ایشان نیز به مانند همه انبیاء الهی به تعیین وسیع خلیفه و جانشین خودشون در دوران 23 ساله رسالت پرداختند و در تمام این گزاره ها نام امیرالمؤمنین علیه السلام دیده میشه. هر شد که اولین جایی که از امیر معرفی شدن در جریان روز مبعث در غار حراست و متصف شدن به وصف وزیر، بعد از 3 سال در جریان یوم الدار پیامبر خدا بر اساس دستور پیامبر، دستور خدای تعالی که و انذر عشیرتک الاقربین، در اونجا حضرت امیر رو به عنوان خلیفه خودشون و وصی خودشون و برادر خودشون در میان عشیره خودشون مطرح کرد. همچنین جریان حدیث منزلت، جریان حدیث ولایت، امروز و در جلسه امروز به مواضع و مواقع دیگری که پیامبر خدا در طول این 23 سال حضرت امیر رو متصف به یکی از اوصاف امامت و وصایت کردن رو اشاره خواهیم کرد. یک از نکاتی که پیش از اینکه وارد بحث بشیم باید توجه بهش بکنیم اینه که اثبات امامت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام میتونیم از 2 طریق انجام بدیم. طریق اول نص، یعنی تصریح پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بر امامت و خلافت از حضرت امیر، چه در قالب نص جلی چه نص خفی. نص جلی جلسه پیشی عرض شد، یعنی واژه‌ای که برای فهمان نیازمند به قرینه نداریم، که عرض کردیم واژه امیرالمؤمنین واژه خلیفه در همین راست است. نص خفی آن واژه است که برای فهم معنای مقصود اشاره نیازمند قرائنی هستیم، میشه واژه ولی. لذا حدیث ولایت واژه ولی نص جلی در امامت نیست، بلکه معانی مختلفی از واژه ولی استفاده میشه. بر این که ما بدانیم واژه ولی اولا به تصرف است در اینجا یا نه، نیازمند به قرینه است. لذا نص خفی خواهد بود. پس گاهی اثبات امامت از امیر در قالب نص است، گاهی در قالب افضلیت یا شروط امامت است. حالا افضلیت رو عرض میکنم، شروط امامت رو عرض میکنم، تا این مباحث بعدی رو که میخوام واردش بشیم در واقع توی 2 قالب بعضیاش گنجانده میشه. یعنی در قالب نص نیست، یا در قالب شرط امامت است، یا در قالب افضلیت. خب افضلیت چیه؟ یعنی که حضرت امیر علیه السلام به عنوان افضل بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خواهد بود و هر آن کس که افضل است او متبع است. افضل در تمام شؤون و مناصب، در همه چیز. یعنی دیگران دارند، حضرت امیر بیشتر دارند. مثلا اگر کسی شجاع است، حضرت امیر اشجع است. کسی که عالم است، حضرت امیر اعلم است. لذا عقل میگوید با وجود اعلم، با وجود اشجع، با وجود اعدل، نوبت به مفضول نخواهد رسید. اما نسبت به شروط امامت چطور؟ نسبت به شروط امامت، آنچه که در بین شیعه و اهل سنت متفقون علیه است این است که خلیفه پیامبر مثلا باید علم داشته باشه. خب اگر از حیث افضلیت نگاه بکنیم، بگیم ابوبکر و عمر و مدعیان خلافت عالم بودن، حضرت علی امیر اعلم است، از حیث افضلیت چون حضرت امیر اعلم است پس او امام است. اما از باب شرط امامت بخوام وارد بشیم، نکته دقیق اینجاست. امر دائر بین عالم و جاهل است. یعنی حضرت امیر عالمه، ابوبکر و عمر نسبت به دین پیامبر چی ان؟ جاهلن. اینجوری نیست که اونا هم عالمن، حضرت امیرم عالمه ولی حضرت امیر اعلم است. لذا امر شروط امامت وقتی که پیش میاد، امر دائر میشه بین علم، که اهل سنت میگن اجتهاد، برای علمم به کار میبرن، میگن خلیفه باید اجتهاد داشته باشه یا علم داشته باشه، بین عدالت که ما قائل به عصمتیم، و بین شجاعت. این 3 شرط حداقل رو در نظر بگیره اهل سنت، میگه استطاعت باید داشته باشه خلیفه. ما میخواییم ادعا بکنیم که حضرت امیر فقط عادل است، اونا عدالت ندارن. حضرت امیر فقط عالم است، اونا علم ندارن. حضرت امیر فقط شجاع است، اونا شجاعت نداشته. که ما شواهد براش زیاد داریم، نمیخوام واردش بشیم. حالا یکی از مواضعی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چه از حیث افضلیت و چه از حیث شرط امامت بهش پرداختن، نه از حیث نص و نصوص، این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن که انا مدینه العلم و علیون بابا فمن اراد العلم فلیأت الباب، من شهر علم استم و علی درب آن است و هر کس بخواد اراده کند علم را باید از بابش وارد بشه. این روایت اگر بگوییم حضرت امیر اعلم بر دیگران نسبت به فهم سنت پیامبر خدا و علم پیامبر خدا، از حیث افضلیت ایشون باید امام باشه. اما میخوام بگیم که این روایت انحصار رو میرسونه، یعنی هر کس که بخواد وارد علم پیامبر که همون علم الهی بشه باید درش وارد بشه، جای دیگه نمیشه وارد شد، که درش فقط از امیر کسی دیگه نیست، انحصاریه. یعنی تنها کسی که شرط علم الهی را دارد دیگران ندارد از امیره. علمی که پشتش چیه؟ اسمت علمه، فرضیه نیست، شک نیست، زن نیست، علم قطعه. لذا پیامبر صلی الله علیه و سلم یکی از جاهایی که به بیان شرط امامت و یکی از محورهای مهم شروط امامت پرداختن، علمی است که به حضرت امیر اونو شکایت کردن، انتصابش دادن، فهمودن که انا مدینه العلم و علیون بابها، هر کس هم بخواد وارد این علم الهی بشه از طریق از دهی وارد بشه. لذا نسبت به هیچ کس دیگه نداریم که اونا باب علم پیامبر خداست. بله، جعل کردن اهل سنت به این که مثلا ابوبکر جدارها، مثلا عمر سقفها، خب اینا باز به درد نمیخوره. کسی بخواد وارد این شهر بشه، نه از رو سقف میتونه بره، نه از دیوار میتونه بره، باید در باید وارد بشه دیگه. لذا بزرگان اهل سنت بر اساس این روایتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن، به عظمت علم حضرت امیر اعتراف کردن. مثلا مناوی از عالمان بزرگ اهل سنت، این مطلبی که عرض میکنم صفحه 38 کتابه، مناوی میگوید که همانا پیامبر خدا شهر جامع تمامی ادیان است و به ناچار برای شهر دری باید باشد و خبر داد درش علی است. از این رو هر کس راه او را پی گرفت وارد شهر شد و هر که به خطا رفت راه هدایت را به خطا رفت است. مطلب خیلی بزرگه. مناوی هم شخص بزرگی است در بیان عالمان اهل سنت. یا کلابازی میگوید که مردی مسئله از معاویه پرسید، معاویه گفت از علی بپرس چرا که او از من عالم تر است. گفت پاسخ تو را میخواهم. معاویه گفت وای بر تو، پرسش از مردی را که راحت داری که پیامبر خدا پیوسته او را با علم برتری بزرگی میبخشید. بزرگان صحابه نیز به علم او اعتراف میکردند. عمر هر مشکلی داشت از ایشان سوال میکرد. مردی نزد او آمد و پرسشی کرد. عمر ابن خطاب گفت علی اینجاست، پس از او بپرس. گفت میخواهم از تو بپرسم ای امیر مؤمنان. عمر گفت بلند شو، خداوند پاهایت را برپا ندارد، و نام رو از دیوان حذف کرد. دیوان چی؟ دیوان ماهانه که پول میداد حاکم، حذفش کرد. این روایت به طرق مختلف از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل شد، به طوری که در اشعار مختلف چه عربی و چه فارسی در قرون مختلف باب و مدینه العلم اختصاص به از امیر دارد و هیچ کس دیگه به چنین وصفی متصف نشده. نکته بعد بحث هدایتگری از امیره که در صفحه 39 بهش پرداختیم، که یکی از شؤون اساسی حجت‌های الهی که از سوی خداوند برای هدایت مردم در نظر گرفته شده امر هادیگری و هدایتگری است. لذا در یکی از آیات قرآن خدای تبارک و تعالی حضرت امیر رو متصف به هادی کرده است. لذا ذیل این آیه قرآن که انما انت منذر ولکل قوم هاد، ای پیامبر تو انذار دهنده ای و هستی و برای هر قومی هدایتگری است، پیامبر خدا فرمود که هشدار دهنده و منذر منم و هدایتگر علی ابن ابی طالب است. لذا با رجوع منابع شیعه میبینیم که این هدایتگری در تمامی فرزندان پیامبر تا فرزندان حضرت امیر تا روز قیامت خواهد بود، در واقع اونها هم هادیان بشر تا روز قیامت خواهند. نکته بعد بحث شجاعت امیرالمؤمنین علیه السلام که این هم یکی از اون شروط امامت است که عرض کردم، آن کس که جای پیامبر می نشیند طبق اعتراف فریقین باید آنچنان شجاعتی داشته باشد که بتواند بر اساس این صفت به حالت نفسانی جامعه اسلامی رو مدیریت بکنه، از جنگ دیگران، تهدید دیگران حراسی به دل راه ندهد. بذار پیامبر صلی الله علیه و سلم در مواضع مختلف هم امیرالمؤمنین علیه السلام رو چه تلویحاً و چه تصریحاً به این صفت متصف کردن و هم خود حضرت امیر بارها خودشون رو در جنگ‌های مختلف نشون دادن که دیگه کسی در شجاعت از امیر بحثی نداره. به طوری که شما نگاه کنید منابع درایه اهل سنت ذیل تواتر معنوی وقتی که بحثشون مطرح میکنن مثال وقتی میذارن میگه که شجاعت علی، یعنی شجاعت امیرالمومنین اینقدر زیاده، اینقدر به کثرت به وجوه مختلف نقل شده که تواتر معنوی پیدا کرده. یکی از اون مواردی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در واقع این شجاعت از تعمیر رو تاکید کردن و صحه برش گذاشتن در جریان حدیث رایته. خب در جریان حدیث رایت، خب بار اول پیامبر پرچم رو به ابوبکر داد. خب جریان خاص خودشو داره، خب فرصت بحث شما نداریم الان، که در واقع سه تا قلعه بود تو در تو، دو تا قلعه فتح شد، یعنی دو لایه فتح شد. لایه اصلی که قلعه اصلی خیبر بود خیلی مرتفع بود، چند ماه موندن اونجا، خسته شدن، بعضیا مایوس شدن، اصلا بعضی اعصابشو خرد شده بود اصلا. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بخاطر اینکه مسلمانو از این فضا خارج بشن، با ابوبکر فرمود که با یارات برو خلاصه قلعه رو فتح کن. رفت و فرج عمون از من زبانی در حالی که شکست خورده برگشت. عمر رو پیامبر فرستاد، پرچم رو به او داد، او هم رفت و برگشت. و تعابیر عجیبی داره نسبت به عمر در گزارش‌های تاریخی که وقتی که برگشتن پیامبر ناراحت شد که چرا برگشتید؟ عمر گفت که این یاران من فرار کردن، من ناشاشتم برگردم. اصحاب عمر گفتن نه آقا، خودش فرار کرد، ما در رفتیم، دیدون فرمانده نداریم. فقط به رسول الله، پیامبر ناراحت شد، فرمود که فردا من پرچم رو به دستی کسی می سپارم که خدا و رسول را دوست دارد و خدا و رسولش نیز او را دوست دارد. پیروزمندی که فرار نمی کنند و خدا به دست او قلعه را فتح می کنند. خب از دمی تو جریان چشش مشکل داشت دیگه. خب پیامبر وعده فتح داد. اصحاب پیامبر گفتن خب علی که نیست، چه جزت درد داره، یکی از ما هستیم. بذار در گزارش تاریخی هست، پس منبع تاریخی جریان حدیثی رایت نقلش کرده. در جریان در این روایت هست، گزارش تاریخی هست که اصحاب فردا صبح که پیامبر وعده فتح داده بود، صبح اینا رو پیامبر واسطه بودن به خط شده بودن، فتصد در منهم، عده از اینا سینه هاشون سپر کرده بودن که پیامبر میگن از شما بلند شو برو. پیامبر فهمود که علی کجاست، آقا علی چشش درد میکنه، فهمود بیا ببینش. آوردن و حضرت آب دهن به چشم از دمیر زد، چشم از دمیر که درد داشت خوب شد، پرچم به حضرت داد و حضرت تشریف بردن قلعه خیبر رو فتح کردن و مرحب یهودی رو هم چکار کرد که جز شجعان یهودیان بود رو کشت و او اتفاق افتاد. جنگ خندق و مباحث از این دست دیگه مباحثی است که در گزارش‌های مختلف تاریخی نقل شده و کسی در شجاعت از دمی تردید نخواهد داشت. مطلب بعد این است که روایتی از پیامبر خدا صادر شده است، روایت بسیار مهمه که در صفحه 41 ما بهش پرداختیم، که علیون مع الحق و الحق مع علی، به تعبیری امیر المؤمنین علیه السلام مدار حق است، هر جا علی باشد حق همانجاست. لذا این تعبیر پیامبر خدا و صدور این روایت در واقع در پسش نکات بسیار مهمی داره. نکته اول این است که هر جا فتنه‌ای به پا شد، هر جا اختلافی در جامعه اسلامی رخ داد، آنجایی باشید که علی آنجاست. چرا؟ چون علیون به الحق. یدور حیث ما دار، یدور حیث ما دار، یعنی هر جا حق باشد علی همونجاست، دور همان با هم دیگن، و هر جا علیز حق همونجاست، و هر جا حق باشد علی همونجاست. لذا نکته که بسیار مهم است و باید توجه بهش بشه، پیامبر خدا فتنه و اختلافات بعد از رحلت خودشون رو میدونسته، به خاطر همین خطاب کردن مسلمان ها و فرمودن که علی رو محور حق قرار بدید، و در جمعی فرمودن انت ای علی مع الحق و الحق معک حیث ما دار، هر جا هستی حق با تو خواهد بود. خب این روایت به وجوه مختلف و الفاظ مختلف نقل شده که دیگه رفقا رو ارجاع میدم و دوستان ارجاع میدم به متن کتاب و آدرس هایی که ذکر کردم. نکته بعد بحث ولایت از امیر علیه السلام در کنار ولایت خدا پیامبر در صفحه 42. یکی از آیات و بلکه مهمترین آیه‌ای که بر امامت از امیر علیه السلام دلالت داره آیه ولایت است. آیه ولایت در واقع تنها آیه است که نص در امامت از امیر، یعنی عرض کردیم که یا نص در امامت از امیر ما داری و سوی پیامبر، یا از باب افضلیت یا از باب شروط. وقتی که نص باشه مطلب تمامه. واژه ولی نص در امامت از امیره، اما نص خفی است. لذا آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، آیه است که خدای تبارک و تعالی درباره خودش پیامبر خدا و حضرت امیر فرموده که ولی و سرپرست شما و اولا به تصرف شما فقط خدا، رسول و آن کسی است که در حال رکوع زکات میدهد و کسی است که نماز میخواند و در حال رکوع زکات میدهد. این جریان طبق گزارشی که مرحوم شیخ مفید اشاره میکنن در روز 24 ذوالحجه پیامبر فرمودن، اما تحقیقی که بنده کردم شاید در اینجا اشاره کمی بهش شده، در واقع ما اگر روایات کافی شریف و روایات شیعه مراجعه بکنیم این آیه چند بار بر پیامبر نازل شده. پیامبر خدا در زمانی که مکه تشریف داشتن، قبل از اینکه حج رو انجام بدن، آیه نازل شد که انما ولیکم الله و رسوله، و پیامبر خدا هم دستور داده شد که ولایت از امیر رو بعد از خودت باید معرفی بکنه مردم. پیامبر ارشد که آقا اگر من این کار انجام بدم حرف منو گوش نمیدن، اطاعت نمیکنن، خوف اینو داشت. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس. این والله یعصمک من الناس، اون خوفی که پیامبر از این مطلب داشت که اگر پیامبر معرفی بکند از دمیر رو ولی مردم نپذیرن و انکار کنن پیامبر و امام ولایت از دمیر، خب پیامبر در واقع دستور دادن که مردم اومدن برای حج، در مکه بودن، حضرت امیر از یمن خودشون رسوندن ایام حج به مکه. حضرت امیر بر اساس گزارشی که 5 نفر از صحابه امام صادق علیه السلام نقلش کردن، روایتو، روایت خیلی مهمی است در کافی، سندش هم صحیحه، در این روایت آمده که حضرت امیر در خانه خدا در حال رکوع بودن، سائلی آمد، حضرت امیر دست راز کردن، انگشتر رو کشید، آیه نازل شد، پیامبر فرمود کی انگشتر رو داده؟ عده از صحابه گفتن که بر حضرت امیر در مسجد الحرام خانه خدا انگشتر رو داد. اونجا پیامبر اعلان علنی کردن که از امیر ولی شماست. خب این جریان به 24 ذوالحجه نمیخوره، چون حضرت امیر در جریان کجاست؟ در جریان اعمال حجی، هنوز در مکه هستن و قدیری پیش دارن به 18 ذوالحجه تا بخواد 24 ذوالحجه رو. ولی اون که مرحوم شیخ موفی تصریح میکنه 24 ذوالحجه مرحوم سال دهمه، ولی ظاهرا هم سال دهم باشه. پیامبر زمانی که حضرت امیر رو معرفی کردن در روز قدیر، وقتی که برگشتن به مدینه، ظاهراً ظهری که به مدینه رسیدن، حضرت امیر تشریف داخل مسجد، در واقع پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یک عبایی از نجاشی بهشون داده شده بود، یک رو انداز گران قیمتی که پیامبر روز قدیر این رو به حضرت امیر داده بود که اون عبارت حضرت موسی داشتیم که خدا بهش فرموده بود که از آبروی خودت و عظمت خودت بده به یوشع. اینجا پیامبر اون عبای گران قیمت و اون رو انداز گران قیمت رو در روز قدیر به حضرت امیر داد که اون جایگاه وزارته را درست بکنه، وصایته را درست بکنه. حضرت امیر روز 24 ذوالحجه ظاهرا در مسجد پیامبر در حال رکوع که بودن، سائلی وارد شد. این گزارش در منابع شیعه آمده. اظهار نیاز کرد و خطاب کرد حضرت امیر رو به عنوان ولی. مشخص جریان بعد از قدیر خمه، حضرت امیر در حال رکوع که بودن عبا را انداختن، همون رو که داشتن اشاره کردن برش دار، اون چیزی که رویش. بعد امام اساسا فهمد اون کسی که آمد اظهار نیاز کرد، اون سائل کی بود؟ جبرئیل بود. مشخص جریان که بعد آیه دوباره نازل شد. مشخص جریان نزول آیه ولایت چند بار نازل شده بر پیامبر، بعضیشون مردم پیامبر ابلاغشون که به مردم، یکیش جریانش بوده، مهمش جریان همون جریان مکه بود که از امیر در حال رکوع انگشتر رو داد. علی آله این رو آیه قرآن بدون تردید یکی از مصادیق ولی بعد از خدا و رسول حضرت امیر اسد و السلام. چون اگر به منابع اهل سنت مراجعه بکنیم، کسی مثل ایجی تفتازانی برخی از بزرگان اهل سنت تصریح میکنن که اجماع رخ داده است که این آیه درباره امیرالمومنین نازل شده، کی؟ زمانی که در حال رکوع انگشترش رو داد. پس مشخصه که بحث اجماع، ادعای اجماع در اون شیعی نیست که مرحوم علامه حلی و دیگران اشاره کردن، بلکه اجماعی است که همه بزرگان اهل سنت توجه بهش داشتن. لذا بر اساس تحقیقات این آیه درباره حضرت امیر و ادعای این که درباره عبادت ابن صامت یا عبدالله سلام یا ابوبکر، هیچ دلیلی برای این که آیه 55 سوره مائده یعنی آیه درباره اونها باشه ما نداریم، مگر درباره حضرت امیر است و سلام. لذا بحث اجماع ادعای درست است. نکته بعد که یکی از نکات بسیار مهم درباره حضرت امیره و مهمترین دلیل بر افضلیت حضرت امیر بر دیگران است، این است که امیرالمؤمنین علیه السلام نفس پیامبر خداست که به تعبیر امام رضا علیه السلام بهترین دلیل بر افضلیت امیرالمؤمنین علیه السلام همین آیه است که عرض کردیم آیه ولایت نص در امامته، حدیث انا ملینت و ام و علیون باباها شرط امامته، اما بهترین دلیل بر افضلیت از ده امیر که بر دیگران برتری پیدا میکنه و میشود امام آیه مباهله است. خب این آیه رو دوستان در جریانش هستن دیگه، در جریان نصارای نجران بحث مباهله پیش آمد و اونا نپذیرفتن رسالت پیامبر خدا رو. پیامبر خدا به امر خدای تعالی و من حاج جکفیه من بعد ما جا اک من العلم، وقتی که پیامبر با مسیحیان نجران بحث کردن و اندازه علمی احتجاج کردن و اثبات رسالت خودشون کردن و نپذیرفتن، فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل و نجعل لعنت الله علی الکاذبین. خب پیامبر به همراه خودشون بنا بود که فرزندانشون رو، انفسشون رو و همسران و نساء رو بیارن، لذا همراه خودشون حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان نساء و حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان نفس پیامبر و حسنین علیه السلام به عنوان ابناء پیامبر آمدن حضور پیدا کردن. خب مسیحای نجران وقتی که شرایط رو دیدن، دیدن که پیامبر تنها بستگان نزدیک خودش رو، تنها در واقع نسل خودش رو آورده، در معرض خطر قرار داده، مشخصه که پیامبر به رسالت خودش مطمئن نه به ادعای خودش، لذا اینا دیگه مباهله نکردن و حاضر شدن پیامبر جزیه بدن به مباحثی که در مباحث تاریخی مطرح شده. آنچه که بسیار مهمه اینه که حضرت امیر علیه السلام در این روایت، در این آیه قرآن به عنوان نفس پیامبر خدا معرفی شده، یعنی جان پیامبر، یعنی خود پیامبر. یعنی اگر بناس ای پیامبر بعد از تو کسی باشد که بتواند هادی جامعه اسلامی و بشریت تا روز قیامت باشد، اون کسی نیست مگر نفس تو. کی است؟ حضرت امیر علیه السلام. لذا بارها پیامبر خدا تعبیر نفس بودن حضرت امیر یا اینکه جان پیامبر هست حضرت امیر رو به دیگران معرفی کرده و بیان کرده. مثلا یکی از اون روایات اینه که پیامبر علیه السلام فرمودن که این روایت رو ما صفحه 45 آوردیم، ای علی نفس تو نفس من و خون و گوشت تو خون و گوشت من است. یا در جریان سوره براءت وقتی که ابوبکر آیات رو برد برای مردم بیان کنه، از پیامبر آیه برش نازل شد که یا خودت باید ببری یا کسی که از تو یا از اهل بیت توست. لذا ابوبکر وقتی که از دمیر آمد اون سوره براءت رو گرفت برای تبلیغ، پیامبر عرض کرد که چرا خلاصش از من گرفتید و از دمیر دادید؟ پیامبر فرمود به ام ام شده است، به من ام شده است تا این آیات را غیر از من یا مردی از من یا اهل بیت من، یعنی علی ابن ابی طالب، تبلیغ نکنم. پس بر اساس روایات و خصوصا آیه شریف مباهله، از دمیر نفس پیامبر خداست. هر آنچه که پیامبر در مقامات، کمالات، علم، عصمت، طهارت و هر آنچه که دارد، از دمیر هم که نفس پیامبر است، آنها را خواهد داشت و بنابر اولا آن کسی که افضل از انبیاست، نفس اونیست، از افضل از انبیا خواهد بود، چه برسد به امت اسلام. تا بدینجا ما برخی از نصوصی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یا فضائل و مناقبی که ذیل افضلیت یا شروط امامت از دمیر دیده می شود رو بیان کردیم. عرض شد که در طول این مدت پیامبر خدا بارها اون حضرت رو با اوصاف و القاب مختلف در مقاطع مختلف و گاهی هم بارها به مردم و امت اسلام معرفی کرده. تا اینجا برخی از این اوصاف اختصاصی رو که عرض کردیم پایان رسوندیم. جلسه بعد انشاءالله وارد به ادله عام می‌خواهیم شد که درباره همه اهل بیت علیهم السلام از سوی پیامبر خدا نازل شده و صادر شده است که در ذیل آن حضرت امیر نیز دیده خواهد شد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.